اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همه حرفایی که زدیم در کلام فخر المحققین هم وجود داره. فخر المحققین فرزند علامه حلیه، شرح کرده کلام علامه حلی رو. علامه حلی فرموده الاقرب وجوب الائتمام علی العاجز الامی، برعکس علی الامی العاجز، ظاهر وجوب اعتمام است بر امی عاجز. یادتونه مسئله‌ای که دیروز شروع کردیم این بود که اگر کسی بیاد داخل بدون، اگر کسی عاجز باشد از قرائت، دو تا مبنا وجود داشت دیگه. بعضی از علما میگفتن وجوب اعتمام، بعضیا عدم وجوب اعتمام، و این گروه میگفتن و قرائت و فرادا بدون قرائت. دو تا مبنا بود، دو تا دعوا بود بین علما دیگه. یه عده میگفتن وجوب اعتمام، حالا علامه قائل به وجوب اعتمام شده و فرموده الاقوا وجوب الاعتمام علی الامی العاجز. کسی نمیتونه نماز یاد بگیره. من باز دیروز گفتم این نتونستن نماز یاد گرفتن، یه وقت چون وقت نیست، الان بالاخره نماز ظهر عصر باید بخونم دیگه، وقتم ندارم یاد بگیرم، یه وقت نه کلا اصلا اصطلاحا تعطیلم، نمیتونم یاد بگیرم. فخر المحققین در شرح فرمایش پدر بزرگوارش، اینو علامه گفته، در شرح فرمایش پدر بزرگوارش مطالبی را گفته که عیناً مانند مطالبی است که ما مطرح کرده ایم. لذا اگر درس دیروز را خوب یاد داشته باشید و فهمیده باشید، اولا کلام فخر المحققین میبینید که در چند مرحله است، کلن این بحث دیروز ماست. یک، فخر المحققین میگه وجه وجوب اعتمام. میخوام شرح کنم دیگه کلام پدرم را، و پدرم قائل به الاقرب وجوب الاعتمام هست. وجه وجوب اعتمام، یا میتونی بگی وجه قرب وجوب اعتمام. چرا اگر بنده بلد نیستم باید بروم و نماز جماعت بخوانم؟ میفرماید چون نماز واجب تخییری بوده و با امتناع فرادا ویرگول جماعت واجب تعیینی بالعرض می شود. وجه هست برای این که چرا باید بروی اهتمام کنی، خیلی واضحه. میگن چون نماز واجب تأخیری بوده لذا از این طرف اشکالی نداره. دو، وجه عدم وجوب اعتمام. خب اما در مقابل اونم چرا علامه گفت اقرب؟ اقرب بالاخره یعنی اونورش هم قریبه، اونورش هم ممکنه کسی بتونه فتوا بده دیگه، لذا اونورم باید وجه داشته باشه. وجه عدم وجوب اعتمام این است که چون ما دو روایت داریم، یکی میگوید اگر فرد از قرائت عاجز بود نماز فرادایش را بدون قرائت بخواند و درست است. و دومی میگوید نماز جماعت مستحب است. خب شما این دوتا روایت رو کنار هم قرار بدید، خیلی واضح میتونید فتوا بدید که نماز فرادا کافی است اگرچه جماعت مستحب است، یعنی خلاف فتوای جناب علامه. اینم وجه اون طرفش، هر دو طرف جایزه. سه، داریم مراحل بحث فخرالمحققین رو پیش میریم. سه، اما وجه وجوب اقرب است به همان دلیلی که گفتیم، به خاطر اینکه ما نماز را واجب تخییری میدانیم، به خاطر اینکه ما نماز را واجب تخییری میدانیم، چون ما نماز را واجب تخییری میدانیم و چنان که در اصول ثابت کرده ایم با امتناع یک طرف، طرف دیگر واجب می شود. باز ولکن نیستش، میگه البته ممکن است قائل به عدم وجوب بشویم. همینطور ببینید رفت و برگشت، اون قصه معروفه، گفتش که طرف آمد، احتمالاً میگن مرحوم ناینی بوده، حالا ممکنه فرد دیگری باشه، آمد محضر، آمد حوزه نجف، حالا ممکنه یکی دیگر از علمای برجسته بوده. اینا نجف یاد دیدن استعدادش خیلی خوبه. این یه مدتی که آمد در حوزه نجف پشیمون شد، میخواست برگرده. بهش گفتن چرا بر میخوای بگردی به شهر خودت؟ گفت من در نجف چیزی بیشتر از اون که در شهر خودمون گیرم میومد گیرم نیومده، نجف چیزی بیشتر از شهر خودم نداره، ما اونجا مجتهد شدیم، اینجا فکر میکردیم میایم یه چیز دیگری و جدیدتری دستمون میاد، چون مرکز حوزه نجف بوده دیگه، مثل الان که مرکز حوزه قمه، الان از تمام شهرستان‌ها پا میشن میان قم وقتی که به یک درجه میرسن، چون فکر میکنن اینجا چیزی گیرشون میاد. بعد ایشون رفته نجف، ایشون رفته نجف و یه مقداری که بوده پشیمون شده، گفته انگار من چیزی هرچی اینجا میگن بلدم. آدم بعضی وقتا به این درجه میرسه دیگه، درس خارج که میره شرکت میکنه چیزی بهش اضافه نمیشه از این باب که استدلال رو بتونه یاد بگیره، شیوه رو بتونه یاد بگیره. بله خب اون استاد دیشب مطالعه کرده، روایات و اینا رو دیده، حالا امروز منم اگه دیشب مطالعه میکردم به همینجا میرسیدم، فرقش همینه. بعض شما هم باید نسبت به بنده همین حالت رو داشته باشید، شما اگه درس رو خوب خونده باشید باید فرقتون با من این باشه که بنده زحمتشو بکشم شما بیاد گوش کنید، من برم کار کنم بیام بگم شما کار نکنه، ولی شما هم باید هر کدومتون به تنهایی اگر که برید کار کنید خونه وقت بیشتری هم طبیعتا باید بذارید، برید کار کنید باید بتونید بفهمید این مطالب رو. حالا به این نتیجه رسیده که حرفی نداره. اینا رو دیدن حیفه، مثلا اگر مرحوم ناینی باشه و واقعا حیف میشد از حوزه نجف میرفت، گفتن شما شیخ انصاری رو دیدی یا ندیدی؟ ایشون گفت من درسش رو انگار رفتم. گفتم بس بیاریم یه محضر ایشون بریم و بعد برگردیم. یا بعضی از نقلا میگه شیخ آمد دیدنش. شیخ این مسئله، این دعب حوزه نجف این بود که مسئله محور بود، بحثا همینطور تو گعده ها بحث بود، مباحثه بود همش. شیخ میگه شما نظرت چیه در این زمینه؟ مثلا آقای نایینی میگه که به نظر من مثلا واجبه. شیخ میگه اما به نظر من میرسه که به این دلیل به این دلیل به این دلیل واجب نیست. مرحوم نایینی فکر میکنه میگه بله انگار حرف شما کامله، واجب نیست. شیخ میگه اما شایدم به این دلیل به این دلیل به این دلیل واجب باشه. مرحوم نایینی هر چی فکر میکنه میبینه حرفای شیخ درسته، انگار واجبه. میگه درسته، انگار واجبه. شیخ میگه خب شایدم به این دلیل، اگر اینطوری بگیم به این دلیل واجب نمیشه دیگه. مرحوم آقای نایینی میگه که بله، هر چی فکر میکنه بتونه رد بکنه نمیتونم، میبینه درسته، اینم بچه کاملیه. میگه خب بله واجبه. شیخ 3-4 مرتبه همین کار رو میکنه، هی استدلال میکنه بر وجوب، نایینی میپذیره، هی حالا استدلالشو برمیگردونه باز میپذیره، دوباره به یه دلیل دیگه استدلال میکنه، دوباره میپذیره که موندگار. میگه حالا یه چیزی گیرم اومد، فهمیدم که اینجا اگر پیش شیخ باشم چیزی گیرم میاد. حالا فخرالمعقدم همینه، ببینید هر کدوم از استدلالاتش رو که میاره هی میره بعد. حالا رفت اول گفت واجبه، بعد گفت واجب نیست، بعد گفت واجبه، حالا میخواد بگه ممکنه بگیم واجب نیست. ایشون میگه که البته ممکن است قائل به عدم وجوب بشویم، زیرا درست است که نماز فرادا با قرائت ممتنع شده، ولی شارع برایش علل بدل قرار داده و همچنان که نماز جماعت مسقط از نماز فرادا است، نماز فرادای بی قرائت نیز شرعاً مسقط از نماز فرادای با قرائت است، لذا هر دو مسقط هستند و دیگر امتیازی بینشان نیست و ترجیح هر یک نیازمند دلیل است. ماجرای عضو علل بدل درسته، واجب واجب تخییری علل فرض، آمده خورده به صلات، هم صلات فرادا هم صلات جماعت، الان صلات فرادا ممتنع شد واجب تعیینی میشه، اما نه، این که ممتنع شد خود شارع اومد یه دونه دیگه براش عضو علل بدل درست کرد، گفت واجب تخییری من الان شد بین اون عضو علل بدل و این، دیگه تعیین حاصل نمیشه، دیگه تعیین حاصل نمیشه، یا اون یا این، هر کدوم میخوای. بله اگر عضو علل بدله نبود، فقط این ممتنع بود، این جای ممکن بود، خب واجب تعیینی میشد، ولی همین که این ممتنع شد شارع اومد عضو علل بدل قرار داد، گفت نماز با قرائت نمیتونی بخونی، بی قرائت بخون. در نهایت میگند ریشه بحث و اختلاف در این است که ما نماز جماعت را واجب علل بدل بدانیم یا مسقط بدانیم. اگر مسقط دانستیم با نماز فرادای بدون قرائت هم ردیف شده و ترجیح بین هیچ کدامشان نیست، خب اون مسقط اینم مسقط، هر دو مسقط، اما اگر واجب علل بدل بدانیم، یعنی این میشه واجب تخییری، طوری بگیم اگر واجب تخییری بدانیم. خوب دقت کنید، میگه ببینید یه وقت ما میگیم نماز جماعت مسقطه، این نماز فرادا که ممتنع شد عضو علل بدل مسقطش آمد. خب پس اینم تمام هویتش مسقطیتش بود. خوب دقت کنید، تمام هویت این نماز جماعت مسقطیتش بود، خودش واجب که نبود، واجب تأخیری نبود، ما فقط مسقط دانستیمش. اینجا که نماز فرادا ممتنع شد عضو علل بدل آمد، اینم شد مسقط. این مسقط واجب، پس واجب اصلی نماز فرادایه بود، واجب اصلی نماز فرادا بود، اما شارع گفت اینو میتونی به عنوان مسقط این بیاری. بعد اینکه ممتنع شد، شارع گفت نماز بدون قرائت رو هم میتونی به عنوان مسقط این بیاری. هر دوش میشدن مسقط هم ردیف، یکی رو نمیشد بر دیگری ترجیح داد. اما اگر از اول شارع میگفتش که این دوتا هر دو واجبن، این که ممتنع میشه خداوند یه دونه عضو علل بدل براش میاره، ولی عضو علل بدلش مسقطیت فقط داره، ولی این وجوب داره، این مسقط از اینه، ولی به نوبت به مسقطیت نمیرسه، ما اینجا یه چیز واجب داریم. لذا اگر واجب تأخیری بدانیم نماز جماعت را، دیگر نوبت به مسقطیت صرفه نماز فرادای بدون قرائت نمیرسد. پس معلوم میشه جناب علامه قائل به وجوب تأخیری بوده، همچنان که ما در وجه وجوب گفتیم، چون ما نماز را واجب تأخیری میدانیم، این حکمتشه. خب جناب شیخ جمع‌بندی کنید، بحث رو باز کنید، فتوا بدید در این زمینه. شیخ میگن المسئلتو تحتاجو الی تأمل، مثلا احتیاج به تأمل داره، و ما هم الان داریم در اصول، و ما هم الان بحثمان در اصول است و محل بحث ما نماز نیست تا لازم باشد بسته نظر کنیم. ما هم که الان داریم برایت بحث میکنیم، اصول فقه نیست. آقای چی بیایی کم این برتر اگر میخوای بشینی که من ببینم. ما قائل، ما هم که الان بحثمون اصوله، این که حالا بیاییم بگیم نماز جماعت اگر نماز فرادا ممتنع شد حکمش چیه، اینا بحثای مفصله، باید در جای خودش بحث بشه. ما اینجا همین مقدار به درد اصولمون همینقدر میخورد که بین واجب تأخیری واجب تعیینی چه جوریه. کلن ببینید المسئله تحتاج تأمل یعنی همینجوری نمیشه ما با صرف اصول و اینا بریم جلو، باید بحث رو باز کنیم، روایات رو بذاریم وسط، اقوال علما رو بذاریم وسط، کلام این و اون رو، شاید تو هر کدوم از اینا نظر ما داشته باشیم، رد بخوایم بکنیم، یکشو قبول کنیم. اینجا بحث او اصولیه، این بحث بحث فقهیه. انشالله کتاب و صلات بیاید در محضر من شیخ انصاری بشینید دو زانو. شیخ هم که میگفته دیگه تو اصول مزفر نقل کرده از شیخ دیگه، گفت نشسته بودم سر درس بغل شیخ، هر دو هم درس بودیم، نه اصول مزفر ها، فکر کنم گفتش که به شیخ گفتم حکومت چیه؟ ورود چیه؟ شیخ گفت اینا رو بعد 6 ماه بیای بشینی درس من تا بفهمی حکومت چیه، ورود چیه؟ یه همچین چیزی داشت. حالا شیخ هم اینجا میگه بدم 6 ماه بیا درس اصول، درس فقه منم شرکت کن، من اونجا برات مسئله رو بگم. پس آقا اون چه که نتیجه کاملی بود که ما گرفتیم از مسئله این بود که براءت در شبهه وجوبیه لعجل فقدان نس اگر واجب واجب تأخیری باشد جاری نمی شود. این همون جمله بود که همون روز درس اولی که وارد شدیم، بعد وارد استصحاب و اینا شدیم بی خود بود، ما دنبال همین بودیم. براءت در شبهه وجوبیه اگر واجب واجب تأخیری باشه جاری نمیشه. اگر شما شک کردی یه چیزی واجب تأخیری هست یا نیست، نمیتونی بگی نه واجب تأخیری نیست. البته این هم صوری داشت، حالا تو بحث بعدی میرسیم. ببینید عبارتتون رو تا اینجا. و قال فخر المحققین فی الایضاح فی شرح قول والده والاقرب وجوب الاتمام علی الامی العاجز. فخر المحققین در ایضاح الفوائد در شرح قول پدرش قدس سرهما گفته چی؟ علامه چی گفته؟ والاقرب وجوب الاتمام علی الامی العاجز. گفته یک عددار میخوای بذار کنارش. وجه القرب تمکنه من صلات صحیحت القراءه. این آدم عاجز میتونه نماز صحیحت القراءت بخونه. چجوری؟ نماز جماعت داره بخونه. تمام شد. دو و یحتمل و عدمه، یعنی دو اینجا می دو لعموم نسین احدهما الاکتفاء بما یحسن، اون کاری که میتونه خوب انجام بده همون قدی که میتونه، الاکتفاء بما یحسن همون قدی که میتونه، ما عدم تمکن من التعلم، اگر نمیتونه یاد بگیره اکتفا بکنه به همون قدی. یه روایت این مورد دومونه دیگه. و ثانی ندبیت الجماعه، مستحب بودن جماعته. خب این دوتا روایت رو بذار کنار هم، نتیجه چی میشه؟ از پای تختم بخونی میتونی بگی نتیجه این دوتا اینه، نماز فرادا کافیست اگرچه بازم نماز جماعت مستحبه. اینم اون طرف. سه اما وجه وجوب اقرب است، والاول و اقوا لانه یقوم مقام القراءه اختیارا، به خاطر اینکه نماز جماعت قائم مقام قرائت می شود اختیارا، فیتعین عند الضروره، پس متعین می شود عند الضروره، یعنی واجب اختیاریه، وقتی که یه طرف ممتنع شد اون طرف متعین می شود. چرا؟ به خاطر این که اصول نخوندی، لأن کل بدل اختیاری یجب و اینن عند تعذر مبدله، هر بدل اختیاری وقتی مبدلش ممتنع شد متعذر شد واجب عینی می شود، یا از اون طرف واجب تخییری واجب تعیینی می شود. و قد بین ذالک فی الاصول، در علم اصول این مطلب تبیین شده است و معلوم شده است. چند؟ چهار. بله آره، اولش دفعه اصل اختیاراً علی البدل دیگه، وقتی تو بلد باشی هم میتونی فرادا بخونی هم میتونی جماعت بخونی. اما الان چی شده؟ این طرف متعذر شده اون طرف باقی مونده، لذا این اشکال به وجود آمده و مشکله هست. این شماره چند؟ سه هم تمام شد. چهار و یحتمل العدم لأن قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم، قراءة إمام از یک طرف مسقطة لوجوب القراءة على المأموم، قراءة إمام مسقطة، پس یک اون شد مسقط، تمام شأنیت قراءة إمام شد مسقطیت، غیر از این که نیست. خب و تعذر ایضاً مسقط، روایت داریم اگر نتوانستی نماز فراداتو با قرائت بخونی اب نداره، بدون قرائت بخون، اونم مسقط، اونم شد مسقط، دو تا مسقط، هر دو هم تو یک ردیف، هر دو خصوصیتشون چیه؟ مسقطیت. فاذا وجد احد المسقطين للوجوب لم يجب الاخر، وقتی که ما دو تا مسقط داریم، وقتی پیدا می شود یک کدام از مسقطین، یعنی هر دو ممکن می شود، دیگه وجهی ندارد که ما قائل به وجوب اون یکی بشیم، همچنان که تو میتونی این مسقط رو به جا بیاری میتونی اون مسقط رو به جا بیاری. اما اگر گفتی مسقط نیست، اگر گفتی واجبه، اون میشه مسقط یعنی نماز فرادای بدون قرائت میشه مسقط، نماز جماعت میشه واجب. پس باید تو نماز جماعت بخونی که هم واجبه هم مسقط از خودش هم هست دیگه. اون موقع از تقدیر ان کلن من هما سبب تام، اگر گفتی این مسقطه اونم مسقطه، هر کدوم از این مسقطا خودشون برای خودشون سبب تام در مسقطیت هستن، هر دو مسقطن. این که بخوای یک کدومشو انتخاب کنی بر دیگری محتاج الی دلیل، یا یحتاج الی دلیل که گفتیم. ول منشأ، این مهمه، ول منشأ، منشأ این که هی میبینیم میریم برمیگردیم، احتمال وجوب میدیم احتمال عدم میدیم، اینه ان قرائت الامام بدلون او مسقطون، آیا قرائت امام واجب خودش علل بدل، یعنی اگر تو قرائت نتوانستی حالا دیگه نماز جماعت بر تو واجب میشود، اگه این شد میشه وجوب اتمام، چون علاوه بر اینکه مسقطه واجبم هست، یا بگو اصلا مسقطیتش دیگه به نسبت به خودشه، چون یه واجب علاهده است، اون نشد این میشه واجب، مسقطیتش هم دیگه به نسبت به خودشه. اما اگر گفتی نه واجب بدلی نیست، خودش خصوصیتش مسقطیت، خب اگر این مسقطه اونم مسقطه، وقتی هر دو شدن مسقط دیگه وسط زمین و هوا میمونه، تمام شد. حالا بریم سراغ مطلب دیگه. مطلب دیگه اینه تا اینجا چی دانستیم؟ تا اینجا اگر همه بحثای زائد رو بذاریم کنار، دانستیم که براءت در شبهه وجوبیه لعجل فقدان نس اگر واجب واجب تخییری باشد جاری نمی شود، براءت به درد ما نمی خوره. حالا یک سوال، اگر در وجوب چی؟ در وجوب کفایی چی؟ براءت اگر در شبهه وجوبیه لعجل فقدان نس اگر واجب واجب کفایی باشد چی؟ آیا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ باید یک بحث مفصل در این زمینه ارائه کنیم، ببینیم آیا واجب کفایی حکمش چیه. شیخ میفرماید که اگر کسی مطالب گفته شده پیرامون واجب تخییری را خوب فهمیده باشد، جواب به این سوال برایش ساده است، جواب این سوال هم معلوم میشه. خب ما باید برای اینکه شرح بکنیم، به دردمونم میخوره، تو بحث واجب تأخیری هم که گذشت باز یه روشنگری میکنیم، چهار تا مثال میخوایم برای شما بزنیم، چهار شکل شک در وجوب کفایی و در قالب مثال به همراه بیان حکم هر یک از اقسام. شک در واجب کفایی عیناً تو واجب تخییری هم همین هست. شک در واجب کفایی بودن یک چیز چهار شکله و هر کدوم حکمای مختلف داره. یک، یه وقت شک میکنم واجب کفایی، شک بین واجب کفایی و اباحه، شک بین واجب کفایی و اباحه چجوریه؟ مثل این که جواب سلام به کسی که بر جماعتی سلام کرده، مثل این که در جواب سلام به کسی که بر جماعتی سلام کرده شک کنم که آیا کفایتاً جواب بر من لازم است یا اصلاً جواب دادن به چنین فرد به چنین سلامی لازم نیست. خب ما تو ادله داریم، اگر من خطاب شما گفتم سلام علیکم، شما واجب جواب بدید علیکم السلام، اما وارد کلاس شدم گفتم سلام علیکم، الان شک میکنید شما، آیا اگر من به جماعت سلام کردم واجب کفایی بر هر کدوم از اینا یه نفر جواب بده؟ آیا این واجبه به صورت واجب کفایی یا نه اصلا واجب نیست؟ شما به جمع سلام کردی اصلا جوابت واجب نیست، اونی که در شریعت واجب شده جواب به فرده. خب اگر اینو گفتیم، اگر همچین شکی کردیم، میشه شک بین واجب کفایی و اباحه. من الان شک میکنم آیا واجب کفایی است بر من که جواب بدهم یا اصلا هیچ چیزی بر من واجب نیست. اینجا ظاهراً قائل به براءت میشیم و ادله براءت شامل اینجا هست، چون اصل تکلیف رو تو شک کردی، اصل تکلیف رو شما شک کردی. شک در وجوب عینی بالعرض یعنی چی؟ یعنی مثالش رو دقت کنید، مثل این که شک میکنی آیا استحلال واجب کفایی هست، به علاوه این که علم داری که هیچ کس در شهر استحلال نمی کند، لازمش چی میشه؟ اگر بدونی این واجب کفاییه، از طرفی هم میدونی هیچ کس استحلال نمی کنه، پس اگر این طور باشد بر من واجب عینی بالعرض میشود. اینجا هم میگن حکم براءت است. شما چون در واقع اصل وجوب استحلال رو هم نمیدونی، ولی اگر واجب کفایی می بود بر من الان واجب عینی بود. همون مثال قبلی رو اینجا میتونیم بزنیم دیگه. بنده شک میکنم که آیا جواب سلام دادن به شما که سلام کردی واجب کفایی بر من هست یا نه. بعد نگاه میکنم هیچکی جواب سلام به تو نمیده، اگر واجب بود بر من میشد واجب عینی. حالا شک میکنم، الان شکم در اصل وجوبشه، براءت جاری میشه. اینجا شبهه‌ای نیست که باید قائل به براءت بشی. سه، دوران شک بین کفایی، دوران شک بین وجوب، ببخشید مثال دومو، بله، بین واجب کفایی و واجب عینی، بین وجوب کفایی و وجوب عینی اصلی. وجوب عینی اصلی رو هم میدونید دیگه، یعنی واجبی هست که به ذات واجب عینی، مثل نماز خوندن. واجب کفایی، واجب عینی بالعرض، یعنی واجبی که اصلش بر همه است، کفاییه، ولی الان چون هیچ کی اجرا نمیکنه من باید دارم انجام بدم، این میشه واجب عینی بالعرض. اما اینجا شک بین وجوب کفایی و وجوب عینی اصلی. مثالش رو دقت کنید، مثل شک در این که برای زواج دختر آیا اجازه پدر و جد به نحو کفایی لازم است یا به نحو عینی باید از هر کدام جدا اجازه گرفت. اگه همچین شکی بکنید، میدانی فل جمله، خوب دقت کنید، میدانی فل جمله یه چیزی بر من واجب هست. این فرقش با موردهای بالا اینه. واردهای بالا اصلا در اصل این که یه چیزی بر من واجبه، من شک میکنم، نمیدونستم اصل جواب سلام وقتی سلام به جماعتی میشه واجبه یا نه، اونجا اصل وجوب مورد شک بود. اما الان میدونم برای اینکه دختر رو بخواد ازدواج بکنه باید از پدر یا جد اجازه بگیره، شکم در این آیا این واجب کفاییه؟ یعنی اگر جد اجازه داد دیگه کافیه؟ یا نه واجب عینیه بعد از هر دوی اینها اجازه گرفته بشه، هم از پدر و هم از جد. اینجا مقتضای ادله احتیاطه، چون اصل وجوب آمده، شما میخوای اشتغال ذمه حاصل بکنی، باید هم از پدر هم از جد اجازه بگیری. اگه شک شد، اگه روایت دیدی زن پیدا کردی، زن معتبر پیدا کردی، طبق زنت عمل میکنی. ولی اگر شک شد، اینجا مقتضای ادله چیه؟ احتیاطه. چهار، مثال چهارم، دوران شک بین کفایی و عینی، دوران شک بین وجوب کفایی و وجوب عینی مع العلم به وجود احد الاطراف. این عیناً مثل مسئله ماست در تخییر. مثالشو میزنم، دقت کنید مثالشو. مثل شک در اجازه ازدواج، به علاوه علم به این که اجازه از پدر قطعا لازم است. ببینید، برای اینکه ذهنتون آشفته نشه، من مثالش رو تطبیق کنم با مثال خودمون. مثل شک در وجوب اطعام، به علاوه علم به این که سیام لازم است قطعا. این مثل مسئله که ما مورد بحث قرار دادیم. اینجا هم همینه، بنده شک میکنم، میدونم برای اینکه دختر ازدواج بدیم قطعا، تو مورد قبلی بنده برای اینکه دختر ازدواج بدیم اصلا نمیدونستم، میدونستم یه کدوم از این دوتا واجبه، نه پدر رو میدونستم به تنهایی، نه جد رو میدونستم به تنهایی. نمیدون آیا واجب کفاییه، یعنی از یکشون که اجازه بگیرم کافیه، یا واجب عینی باید از هر دوتاشون چیکار کنم اجازه بگیرم. اما اصلا اونم شبهه هست در اینکه میشه بهش گفت واجب کفایی یا نه، تو ذهنتون باشه. اما در اینجا بنده میدانم که باید از پدر که اجازه باید بگیرم، هیچ شک میکنم آیا باید میتوانم به جای پدر از جدم اجازه بگیرم. یعنی مثل اینکه سیامو میدونستی، سیام رو میدونستی، نمیدونستی سیام که واجبه، آیا واجبش تخییریه؟ یعنی میتونم بذارمش کنار برم سراغ اون یکی. اینجا هم همینه، بنده میدونم از پدر باید اجازه بگیرم، ولی آیا اجازه از پدر واجب کفاییه؟ یعنی میتونم برم از جدم اجازه بگیرم، اینی که میدونم واجبه، ولی میتونم اینو بذارم کنار کفایتا برم از اون یکی اجازه بگیرم؟ این مثال هایی هست که آیت الله اعتمادی زده، مثال ها برای آیت الله اعتمادی است، و البته همش بعضیش من دستایی توش بودم، ولی اصل مثال ها برایشونه، لذا نقض در مثال ما نمی کنیم. مثال ممنوع، ما کاری به مثال هاش نداریم. ممکنه شما ها بعضا اشکال کنید، بگید اصلا این مثال ها مثال واجب کفایی نیست، عیبی نداره، ما نقض در مثال نداریم اگر برفرض مثال ها غلط باشه. مهم اینه که شما این صور رو فهمیده باشید. توی تخییرم، تو وجوب تخییری هم اگر فکر بکنید، همین چهار شکل رو میتونید در بیارید. حکم چهارمی همون حکمیست که همان رفت و برگشت هایی که در این چند روز داشتیم. یعنی آیا میشه آیا نمیشه، حالا از اون طرف میتونیم استصحاب بکنیم، بله وجوب عبو میدونیم، در مورد جد میتونیم استصحاب بکنیم وجوبشو برداریم یا نمیشه، همه اون بحثا اینجا میاد، این شبیه همون میشه. لذا شیخ میگه اگر خوب فهمیده باشی مطلب را، به اینجا هم که میرسی قشنگ میتونی مطلب را حل بکنی. ببینید عبارتتون رو، من عبارتم بخونم بعد سوال. ثم ان الكلام في الشك في الوجوب الكفائي، اما حالا کلام در شک در وجوب کفایی چی؟ كوجوب رد السلام على المصلي اذا سلم على جماعه وهو منهم. مثال این تو ایشون اینطوری مثال میزنه، مثل وجوب رد سلام، وجوب بر کی؟ بر من دارم نماز میخونم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، توی اتاق تنهام، شما وارد میشی میگی سلام علیکم، حکم چیه؟ واجب است وسط نماز بگم علیکم السلام. اما حالا بنده دارم نماز میخونم این گوشه، شما هم نشستید، یه نفری وارد میشه میگه سلام علیکم و همه سلام میکنه. حالا من شک میکنم من که وسط نماز هستم باید سلام کنم یا نه باید سلام کنم؟ واجب کفایی برای من اگه هیچ کی سلام نکرد من باید سلام بکنم یا نه؟ اصلا برای من واجب دیگه نیست. شک بله که وجوب رد سلام علیه مثلا از سلم علی جماعت و هو منهم. این مثال اولیه. یظهر ثم ان الكلام فی الشک یظهر مما ذکرنا. بحث در مورد وجوب کفایی اگر خوب مطالب قبلی را دانسته باشی و تطبیق رو میشه شیخ حال نداشته دیگه اینجا رو بحث کنه. میخور خورده به یه هفته قرار بعدن هفته بعد یک شنبهمون تعطیله، دوباره شنبه میخوایم بیایم درس بگیم، یک شنبهمون تعطیله، دوباره دو شنبه میخوایم بیایم درس بگیم، سه شنبهمون تعطیله. شیخ دیگه گفتن ففهم که خودت برو فکر بکن مطالبشو استخراج بکن. حالا اشکار سوال ببینید اصلش اینه، شک توضیح بدم مثالشو. اصلش اینه شما شک داری در وجوب کفایی که آیا من دختر میخواد ازدواج کنه باید از پدر اجازه بگیره یا از جدم میتونه اجازه بگیره واجب کفایی، هم یا از این یا از اون. خب حالا اینجا یقین داری حداقل از پدر باید اجازه بگیره، اینو یقین داری، ولی نمیدونی آیا میشه از جد به جای پدر اجازه گرفت یا نه، کفایتا میشه یا نمیشه. اگر اون موقع ببری وجوبش یا خب گفتم دیگه ما الان نقض در مثال نمی کنیم، مثال ها مربوط به کسی که مثال زده، ما اصل مطلب روشن میشه با این مثال ها، ولی اون که در مثال ها انتقاد وجود داشته باشه. انشالله جلسه بعدی روز شنبه، الان هم زود تحضیر کردم، قشنگ میشینید با خیال راحت حضور غیاب بکنید. Oh, oh.